بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس فقه نظام جامع خانواده رسید به بحث بحران خانواده و موضع فقه نسبت به این بحران، که عنوان بحث ما میتواند فقه بحران خانواده باشد. در این بحث ما به عوامل و علل این بحران پرداختیم، اضافه بر این که موضع فقه را نسبت به این بحران یا راه برون رفت از این بحران، یعنی لزوم و ضرورت توجه ویژه به برون رفت از بحران داشتیم، و برای فهم راهکارهای برون از بیرون آمدن از بحران به علل بحران توجه کردیم. علل اصلی بحران را به تعبیر قرآن کریم در این دنبال می‌کنیم که ببینیم علل داخلی و درونی جامعه ما نسبت به این بحران چیست. طبق آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که یک سنت الهی بسیار بسیار مهم است. همه تحولات و تغییرات به عوامل درونی انسان برمیگرده و آنچه که در درون جامعه وجود داره از عوامل مهمتر از عوامل بیرونیه، و همینطور در درون هر فردی یک عنصر اساسی وجود داره که اون عامل تحول میتونه باشه و اون اراده و خواست خود انسانه. برای اینکه ما به خواست و اراده مطلوب برای یک انسان برای مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری برسیم، عرض شد که منهج قرآن و روش قرآن در اینجا برای عبور از این آسیب بسیار بسیار خطرناکی که انسانها با اون دست و پنجه نرم میکنن و اون بحران مسئولیت، بحران مسئولیت گریزی و عدم توجه به مسئولیت های فراروی انسان یا مسئولیت هایی که بر دوش هر انسانی در این زندگی استوار بر دوش هر انسانی قرار گرفته شده و انسان تا به این مسئولیت ها تن ندهد و بر طبق وظایف و مسئولیت های تعیین شده گام بر ندارد، این انسان همچنان به تعبیر قرآن در خسران و در تباهی خواهد بود، و این خسران و تباهی یک خسران و تباهی طبیعی و منطقی است که ناشی می شود از عدم امکان بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات مطرح و فراروی هر انسانی که در این زندگی دنیایی و این زندگی مادی معنوی یا زندگی دنیوی که پلیس برای رسیدن به اون عاقبت و آخرت مطلوب است، زندگی که خداوند اون را کشتزار آخرت قرار داده، کسی که در این کشتزار دنیا که برای آخرت سازه است، اگر یک کسی که باید در این دنیا بکارد و کشت کند، اگر بذر بد بکارد نتیجه بد میگیرد، اگر هیچی نکارد هیچ چیزی را درو نمی کند. و امکان نداره که ما در طول زندگی کنیم و چیزی نکاریم. هر رفتاری و کرداری که از ما صادر می شود یک نوع کشت است و یک نوع بذرافشانی است برای روح ظریف و روح بسیار بسیار فراتر از جهان ماده در حرکت و در تکامل و در دگرگون شدن است. اینجاست که ما با توجه به این نکته بسیار مهم قرآنی که فرماید لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، رفتیم دنبال عوامل درونی و داخلی تأثیرگذار بر تصمیم گیری ها و رفتار انسان ها، رفتارهایی که ناشی از جهل به مسئولیت، نادانی یا غفلت از مسئولیت و یا اینکه جهل مرکبی که نتیجه اون مسئولیت بریزی خواهد بود. خب در این مسیر حالا ما این راه رو خیلی کوتاه طی کردیم، اگر نه آیات قرآن در این زمینه که تأثیر گذار است برای و راهکار به ما میدهد، صراط مستقیم هدایت رو بر ما نشون میدهد و فلاح و رستگاری را در تزکیه نفس در خودسازی میبیند. اینها را ما خیلی کوتاه اشاره کردیم و رسیدیم به این نقطه بسیار بسیار مهم و اساسی که قرآن کریم برای رسیدن به این اصل بسیار مهم و تأثیرگذار و اون اصل مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری که انسان بالفطره خداوند در وجود او این ظرفیت را قرار داده و انسان را در جهت حرکت به تناسب مسئولیت هایی که بر دوش او در متن نظام آفرینش و در متن نظام تشریع قرار داده شده، انسان آمادگی حرکت دارد، احتیاج به یک عنصر مکمل داره که این فطرت را به اون به سمت اهداف مطلوب جهت بده و اون آگاهی لازم نسبت به وظایف و مسئولیت هاست. این آگاهی میتواند اکتسابی باشد و تا حدودی اکتسابی است. این آگاهی اکتسابی از کجا به دست می آید؟ باید این آگاهی از منبع مناسب و صحیح و سالم به دست بیاید. منبع سالم برای آگاهی اون منبعی است که مسئولیت های انسان را بر اساس ظرفیت های وجودی او و اهدافی که مد نظر آفریننده است، این منبع باید شناسایی شود و از این منبع باید الهام گرفته شود و آموزش لازم به دست آید. اینجاست که وقتی خداوند که قانون گذار است و آفریننده انسان است، خب انسان باید به این قانون گذار و این آفریننده بیشترین معرفت و آگاهی را پیدا کنه، چون به تناسب معرفت ما و شناخت ما نسبت به این قانون گذار احترام ما و تقدس و تقدیس ما نسبت به این قانون گذار و عرض دادن ما به این قانون گذار به همون نسبت خواهد بود. خب ولذا میبینیم در قانون گذارهای معمولی و متعارف و مادی به راحتی انسان ممکنه از این قانونگذار، قوانین این قانونگذار سرپیچی کند و الزامی و ضرورتی برای تعهد به این قوانین وضع شده بشری انسان احساس نکنه و چیزی بجز توافق، بجز قرارداد، بجز مصلحت اندیشی روشنی که انسان را متقاعد کنه که تعهد به این قانون میتونه برای انسان مفید باشه. یا به تعبیر کسی مثل راسل میگوید که من میتوانم گاو همسایه را بدزدم اما نمیدزدم. چرا؟ چون فکر میکنم اگر من گاو او را دزدیدم ممکنه یه روزی او هم گاو مرا بدزدد. این برای این انسان بازدارنده است در همین حد. در حالی که اگر این قانونگذار خدای آفریننده انسان و مالک هستی انسان و مربی انسان، پروردگار انسان و مدیر و مدبر خداوند متعالی که مالک انسان است و مالک وجود او و مدیر و مربی او و دارنده تمام کمالات از علم و حکمت و رحمت و رأفت و مصلحت انسان را در همه ابعاد وجودی او در نظر می گیرد و قوانین الزام آور خودش را بر انسان، بر دوش انسان می گذارد. خب اگر چنین خدایی یا چنین قانونگذاری داشته باشیم، طبیعیه که نگاه ما به این قانونگذار و به این کسی که مسئولیت ها را بر دوش ما قرار داده و ما را در برابر این قوانین الزام آور محاسبه خواهد کرد، طبیعیه در چنین فرضی ما نگاهمون به این قانونگذار خیلی متفاوت تر خواهد بود و احترام ما و تعهد ما و اهتمام ما به این، به قوانین این قانونگذار بسیار بسیار فراتر و عالیتر از قانونگذارهای معمولی و متعارف و مثل خودمون در حد خودمون هستن یک کمی به مصلحت اندیشی فردی و اجتماعی توجه کرده باشن. خب این نکاتی که قرآن کریم در خودشناسی برای انسان مطرح کرده و از این خودشناسی یک جهشی به سمت خداشناسی یا یک گامی به سمت خداشناسی برداشته، در جای جای آیات قرآن، اونجایی که از ربوبیت خدا، از خالقیت خدا و سپس از ربوبیت خدا و در آخر از الوهیت خدا سخن میگوید. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. خب خدایی که با این ویژگی‌های بسیار بسیار متفاوت با همه قانونگذاران، چنین خدایی حالا دین را برای ما فرستاده، اینجاست انسان با جان و دل چنین دینی را پذیرا خواهد بود، نیازی به اکراه و اجبار و الزام نیست. این خود انسان متعهد خواهد بود به چنین قانونگذاری و چنین دینی که از چنین قانونگذاری سرچشمه گرفته باشد. فتبین الرشد من الغی، راه سالم و صحیح از راه ناسالم و ناصحیح به خوبی و به راحتی تبیین شده یا بیان گردیده. و اینجاست که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کسی که چنین خدایی را قبول کند و طاغوتی که ضد این مسیر و ضد این حرکت را دنبال می کند و می خواهد خدایی کند در وجود انسان، می خواهد انسان را در مسیر غیر این مسیر هدایت کند و به عبارت دیگر گمراهش کند. اینجاست می فرماید کسی که به این طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد فقد استمسک بالعروة الوثقی، حتما به یک دستگیره محکمی دستش آویزان است و این چنگ زدن به این دستگیره چنگ زدن بسیار محکم و استوار خواهد بود. هم دستگیره محکم است هم چنگ زدن به این دستگیره بسیار قوی و محکم است. در مقابل آن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا سرپرستی و رعایت و هدایت کسانی که به اون ایمان آورده اند اونها را از تمام ظلمتکده ها و سیاه چال ها بیرون می آورد و اونها را به سوی نور و جهان نورانی اونها را راهنمایی می کند. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت، اما اگر کسی بچین خدایی کفر بورزد این انسان به طور اجتناب ناپذیر طاغوت ولی او و سرپرست او و حاکم بر او خواهد شد و چنین انسانی معلوم است که عاقبت او جز دوزخ جهنم جز سوختن به چنین آتشی که برای خود برافروخته نخواهد بود. خب شما ببینید در اینجا قرآن کریم چگونه هدایتگری می کند. وقتی که انسان را سر این دو راهی قرار میده و اینها را و این دو مسیر را با هم مقایسه می کنه و در حقیقت آگاهی می بخشه، با آگاهی بخشی نسبت به خودش که مخلوق خداست و به خدا که خالق و مالک اوست و به رب و پرورش دهنده ای که او را بر اساس چنین ویژگی هایی که دارد پرورش می دهد، اینجاست که قرآن کریم در سراسر قرآن ربنا الله یا ربنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله خوف عليكم ولا انتم تحزنون، در آیات گوناگون خداوند رب آسمان ها و زمین یا فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، پروردگارت که تو را آفرید، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان به نام پروردگارت که کریم ترین سخی ترین جواد ترین و بخشنده ترین کسی است که در این هستی میتونیم اون را ببینیم. خب چنین کسی دارد دانش را به ما میبخشد و ما را به سمت اون آگاهی صحیح و مطلوب راهنمایی میکند. اینجاست که ما میبینیم قرآن کریم یک مسیری را در خودشناسی دنبال میکند که این مسیر ما را به سرچشمه هستی بخش که خداوند متعال که جامع تمام کمالات است راهنمایی میکند، تا اینکه از این آگاهی برای تعهد و التزام به این دین یا به قوانین این دین و به عبارت دیگر برای مسئولیت پذیری مطلوب ما را به اون قله مطلوب این مسئولیت پذیری برساند، لذا ما را به سمت تقوا یعنی پروا داشتن از آسیب‌ها. تقوا یعنی چنگ زدن به تمام علل و عوامل کمال. تقوا یعنی دور شدن از تمام خطراتی که این مسیر فرا روی انسان مطرح می شود و به این ترتیب این انسان با احتیاطات کافی و لازم، مثل کسی که در یک جاده برفی با امکانات لازم، از چرخ سالم و از زنجیر چرخ و از امکانات کمکی لازم بهره برداری که بهره برده و حالا در این مسیر برفی دارد حرکت می کند، چون این روزها روزهای برفی هست. این مثال زودتر به ذهن میاد. حالا بقیه ابزارهایی که اگر به یک هواپیما خودمون رو تشکیل بدیم، داریم ما طیران میکنیم، داریم پرواز میکنیم، این پرواز ما گرفتار چه خطراتی هست، برای رهایی از این خطرات ما از چه امکاناتی و از چه مقدماتی و چه وسائلی باید برخوردار باشیم تا سقوط نکنیم. خب قرآن هم انسان را به عنوان یک موجودی که در حال پرواز است تصویر میکنه و سقوطش را هم به ترسیم میکنه و به نمایش میگذارد، و هم انسان را به یک کسی که داره کوهی را میپیماید و به سمت قله داره حرکت میکنه ترسیم میکنه، و به این ترتیب ما در یک حرکت تکاملی یا در یک حرکت تسافلی و عقب‌گردانه خواهیم بود. خب قرآن کریم برای هدایت انسان از تمام این آگاهی تمام این نوع آگاهی بخشی ها استفاده بهینه کرده و نیومده فقط قانون و واجب و حرام بودن اون را بیان کنه و به یک روش بدون تحلیل، بدون حاشیه‌ای که در اون حاشیه اهداف اون قانون و اون نکات مثبتی که در انسان مسئولیت آفرینی یا مسئولیت پذیری را تقویت میکنه، اونها را قرآن مورد غفلت قرار نمیده، بلکه اونها را مطرح میکنه تا این انسان به طور فعال با این احکام خدا تعامل داشته باشه. پس ما در اینجا تأکید ما امروز بر این چند مقوله است که در شناخت خدا و شناخت این قانونگذار در قرآن کریم مورد تأکید شده، در حالی که در کتب فقهی ما در بیان مسائل شرعی یا در بیان احکام فقط در یک مقدمه بسیار کوتاه در اصول دین، اگر کتب فقهی ما با اصول دین آغاز شده باشه که معمولا این چنین نیست، یعنی رساله های عملیه آخر الزمان ما به دور از این روش است. فتاوای الفتاوی الواضحه شهید سر این چنین است و چند دانشمند و اندیشمند فقیه مثل ایشان و قبل از ایشان این مسیراتی کردن، در حالی که اکثر کتب قدما با یک رساله ای در اصول دین آغاز می شود و در اونجا مبانی لازم برای احکام و شناخت مکلف و تکلیف یا تکلیف کننده و مکلف و تکلیف مطرح میشه و بعد احکام فقهی مطرح میشه، در حالی که در قرآن کریم با هر حکم شرعی بستر لازم و مناسبه برای فهم آن حکم شرعی و توجه به ظرافتی که در اون حکم شرعی مطرح است و باید مورد توجه قرار بگیره بیان می شود، تا اینکه این انسان را در مسیر مسئولیت پذیری به نحو احسن قرار بدهد، و این یک ویژگی و یک شگرد تربیتی بسیار بسیار مهمی است که قرآن کریم در راستای اون هدفی که برای تفقه در دین مطرح کرده بود، لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، در راستای همین امر و همین اصل تربیتی که هدف از تفقه در دین رسیدن به احکام الهی است، احکامی که باید انسان نسبت به آنها متعهدانه برخورد کند و آنها را به نحو احسن انجام بدهد و از عاقبت مسئولیت گریزی نسبت به این قوانین برحذر باشد و خود را دور نگه دارد تا اینکه تمام موجودی و ظرفیت وجودی خودش را از دست ندهد. اینجاست که ما در بحث خودشناسی میبینیم قرآن تأکید میکنه بر اینکه اضافه بر حقیقت وجودی انسان، این ابعاد وجودی انسان که باید مورد توجه قرار بگیره که این بحث دیگری خواهیم داشت، و در این ابعاد وجودی ظرفیت‌های وجودی انسان ملاحظه میشه و با این ظرفیت‌های وجودی امکاناتی که در اختیار انسان قرار داده شده هم مورد توجه قرار میگیره. لقد مکناکم فی الارض، و همینطور امکاناتی که حالا با کلمه مکنا یا تمکین و الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، بحث امکانات و تمکین بحث بسیار مهمه، و بعد بحث جایگاه انسان در این منظومه هستی که باز تاثیرگذار روی مسئولیت پذیری انسان، و همینطور نقشی که خداوند به انسان به عنوان خلیفه خودش قرار داده، این هم چقدر در مسئولیت پذیری و تعهد انسان تاثیرگذاره. همه اینها را قرآن کریم با بیانهای شیوا و ظریف و تأثیرگذار به عهده گرفته، اون وقت از انسان خواسته است که در مسیر تقوا به نحو دقیق و صحیح حرکت کنه و در حقیقت او را از لحاظ معرفتی و از لحاظ روانی مسلح کرده به سلاحی که بتواند این انسان را با این معرفت و با این روحیه مسئولیت پذیری که بالفطره در انسان کاشته شده و هدیناه النجدین فالهمها فجورها و تقواها، و اضافه بر اینکه کاشته شده الان مورد هدایت قرار گرفته، وقتی که فرمود الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، خداوند او را به بهترین نحو آفرید و او را هدایت کرد به سمت آنچه که باید به سمت او حرکت کنه. اینجاست که قرآن کریم برای مطالبه انسان به تزکیه نفس، مطالبه انسان به خودسازی، زمینه های مطلوب برای خودسازی و عوامل مطلوب برای خودسازی را برای انسان فراهم میکنه، به نسبت به اونها آگاهی کافی میدهد و بر اساس این آگاهی دادن انسان میتواند این مسیر را به گونه‌ای مطلوب طی کند. و اینجاست که ما میبینیم اگر تربیت قرآنی ما داشته باشیم، یعنی فهم قرآنی صحیح و انسان شناسی قرآنی مطلوب داشته باشیم، خودمون و جوانان ما و فرزندان ما در یک مسیر ایمن قرار میگیرن و حرکت میکنن و بجز تعبد آگاهانه به قوانین الهی چیز دیگری ما در جامعه خودمون نخواهیم دید، و به این ترتیب ما به علل اصلی این بحران و اون علتهای بعیده به تعبیر بعضیا یا علتهای اصلی ما دسترسی پیدا میکنیم، و این علتها را با شناسایی کافی و مطلوب رفع میکنیم و در نتیجه میبینیم که جوانان ما با تعهد کافی، با آگاهی کافی و تعهد کافی، مسیر تکامل خودش را در تشکیل، در انتخاب صحیح برای تشکیل خانواده و در تشکیل خانواده و در مدیریت خانواده می توانند به خوبی انجام بدهند و به سلامت به سمت اون خانواده مطلوب و خانواده الگو حرکت خواهند کرد. و به این ترتیب ما بر بحران خانواده و بر سیاه‌چاله جمعیتی که گریبانگیر ماست و در انتظار ماست، ما می توانیم به سلامتی بیرون بیاییم ان شاء الله. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که سوال دارن چند دقیقه در خدمتشون هستیم که در اینجا ما بتونیم پاسخ سوالاشون رو بدیم. یکی از سوالایی که آمده، آیا کتاب فقهی قرآنی جناب سر ترجمه فارسی هم شده؟ فقهی قرآنی به دو معنا، چون الاسلام یقود الحیات یه نظریه و نظام شناسی فقهی در او هست، بله ترجمه شده. تفسیر موضوع ایشون هم ترجمه شده که نظریه اجتماعی در اون به خوبی مطرح شده که این نظریه اجتماعی در حقیقت اساس نظام اجتماعی اسلام در اون بیان شده. مؤسسه شهید صدر هر دو کتاب را ترجمه خوب کرده و با یک قیمت مناسبی هم فکر میکنم میفروشند. عرضم خدمت شما، این نگاه تربیتی به فقه یا احکام فقهی را به بیشترش ببینید در کتب اخلاقی شما میبینید. این هم خودش یک سوال مهمیه که چطور شد که این کتب اخلاقی از کتب فقهی ما جدا شدند و این فاصله به وجود آمد. کتب فقهی ما کتب خشک به نظر میرسن و فقط یک معادله، یک موضوع محمول، یک موضوع و حکم درش دیده میشه، اما اون نکات لازم برای فهم صحیح حکم، برای تطبیق صحیح حکم و ایجاد انگیزه برای عمل به حکم در این کتاب ها دیده نمیشه. خب این آفت تخصصه، یعنی که از آسیبای تخصص هم اینه، وقتی که ما در یک رشته متخصص میشیم دیگه از بقیه چیزهای دیگر غافل میشیم. در تخصص فقه فقط کشف حکم شرعی دنبال میشود، اما اجرای حکم شرعی و تطبیق حکم شرعی و عوامل بازدارنده و موانع و علل و عوامل تشویق کننده به التزام به حکم شرعی اینجا بحث نمیشه، در کتب اخلاق بیشتر بحث میشه. سابقا که فقه و اخلاق در هم آمیخته بودند، همونطور که در روایات آمده و در روایات ما، این مثل خود قرآن توجه به نکات تربیتی و روحی و معنوی که در تعهد انسان تأثیر گذاره کم و بیش در روایات دیده می شود. هرچند هم وقتی که روایات حدیث که از فقها و متفقهین بودن گاهی فقط دنبال فهم حکم شرعی بودن، امام هم به تناسب اون سوالش جواب میداد، اما در بسیاری از روایات ما این روش قرآن را در مطرح کردن احکام الهی به خوبی میبینیم. بعد کم کم که این تخصص در فقه، یعنی به سمت تخصص فقه ما رفت، کار به جایی رسید که دیگر وظیفه فقیه فقط می رسید که حکم را بیان کند و با تشخیص موضوع و تشخیص حکم اون حکم را می نوشت، ثبت می کرد تا مکلفی که همه زمینه های قبلی او آماده است، یعنی اصول دین او فول باشه و کامل اونها را به دست آورده و حالا منتظر فهم وظیفه است، این وظیفه را فقط بیان می کنه. دقیقا مثل قانون مدنی، قانون مدنی خود را موظف نمی‌بیند که انگیزه التزام به قانون یا موانع فرار از حکم شرعی را مثلا بازگو کند و در هر مسئله در جای قوانین خودش بیان کند. فقه ما چنین حالتی پیدا کرده، به همین خاطر ما الان انتظاری از کتب فقهی نداریم، ولی چون ما دنبال تفقه قرآنی و فقاهت قرآنی هستیم و ما در اینجا در این بحث بحران در حقیقت یه چیزی به فراتر از مسئله حکم شرعی داریم میرسیم و این زمینه های برباد رفتن احکام شرعی و به فراموشی سپردن اونها یا مخفون موندن اونها یا عدم ایمان به این احکام شرعی، یا لااقل به فراگیر بودن این احکام شرعی، یا اینکه این انسان خود را در شرایطی می‌بیند که نمی‌تواند حکم شرعی را عمل کند و در نتیجه در اثر وجود موانع از حکم عمل به حکم شرعی گریزان، خود را گریزان می‌بیند و گریزان می‌شود. اینجاست که ما برای حل این بحران ناچاریم به روش قرآن در انسانشناسی و خداشناسی و قانونشناسی و منبع شناسی و حکم شناسی رو بیاوریم تا ببینیم چه اتفاقی در عصر تشریع به وجود اومده و حالا با دور شدن از این عصر تشریع چه شرایطی پیش اومده که ما را از اون شرایط مطلوب و لازم دور نگه داشته. به همین خاطر ما این بحث را به این ترتیب پیش بردیم تا اینکه یک کمی به این راه حل خروج از بحران نزدیک بشویم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.